بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. یکمین درس خود را پیرامون زندگانی پیامبر اکرم، اون هم پس از هجرت، آغاز میکنیم. سخن درباره غزوه احد، دومین جنگ بزرگ پیامبر گرامی با مشتکان پس از ورود به مدینه است. جنگ احد در حقیقت واکنش شکست مشتکان در جنگ بدر است، چون مشتکان قریش در جنگ بدر شکست خوردن با دادن 70 کشته و 70 اسیر تا به فرار نهادن. بعدن به این فکر افتادن با تجهیزات قوا برگردن بعد از یک سال انتقام خود را از پیامبر اکرم و مسلمانان بگیرند. ولذا در حقیقت جنگ احد یک جنگ انتقامی که مشتکان میخواهند از مسلمانان بگیرند. در جنگ احد مسائل عبرت انگیز و آموزنده زیاد است، و کسانی که این جنگ را، حوادث این جنگ را بررسی کنند، به مسائل بسیاری که امروز هم برای ما مسلمانان مطرح است بر می خورند. در این جنگ مسلمانان مانند جنگ بدر پیروز شدند، آن هم پیروزی چشمگیر، اما بعدن این پیروزی مبدل به شکست شد، آن هم شکست بسیار بد و بسیار زننده. بعدن به وسیله رهبری پیغمبر اکرم این شکست تبدیل به پیروزی مجدد گشت. اینجا که یک مرد مورخ می تواند به امت و ملت خود درسهایی از همین شکستها و پیروزیها بدهد. چه شد که مسلمانان بار اول پیروز شدن؟ عامل پیروزی نخست چی بوده و عامل شکست بعدی چی بوده؟ بعدن عامل پیروزی مجدد چی بوده است؟ ولذا این نبرد حوادث عبرت انگیز و آموزنده فراوانی دارد. باز در این جنگ به مطلب دیگری برمیخوریم، اون این است که ما را به نبوغ پیغمبر اکرم در مسائل نظامی، یا به تعبیر بهتر آگاهی پیغمبر اکرم از طریق وحی در مسائل نظامی آشنا می سازد. زیرا مسلمانان شکست نخوردن جز به خاطر اینکه از فرمان پیغمبر اکرم سر پیچیدن. بعدها جریانها ثابت کرد اون نقطه معینی که پیغمبر اکرم معین کرده بود، تخلف سربازان اسلام از اون نقطه، یعنی از فرمان پیغمبر اکرم، موجب شکست شد. در اینجا، یعنی در این بررسی مطلب چهارمی هم برمی‌خوریم، اون این است که یاران پیغمبر اکرم در این جنگ در حقیقت زیر و رو شدند. مؤمنان واقعی از مدعیان دروغین باز شناخته شدم، چون در این جنگ گروه کثیر فرار کردم، اما گروه انگوش شماری در کنار پیغمبر اکرم بودم و پروانوار به گرد وجود پیغمبر اکرم می گشتم. در حقیقت این جنگ یک جنگ تمخیصی و جنگ بازشناسی مؤمن از غیر مؤمن می باشد. باز در حوادث این جنگ به مطلب پنجمی بر می خوریم و اون این است که پیغمبر اکرم در این جنگ از مسائل روانی در پیشبرد مسائل نظامی استفاده می کرد. یعنی همون شیوه هایی که امروز در جنگ ها مطرح است، پیغمبر اکرم از همون شیوه های روانی در بالا بردن روحیه سربازان بهره می گیرد. باز در بررسی جنگ احد به مطلب ششمی بر می خوریم. اون مطلب زنان فداکاری در این جنگ دیگه می شوند که تاریخ کمتر نظیر اونها را سراغ دارد، که زنانی که پشت جبهه کار می کردند، خدمات ارزنده ای به سربازان اسلام و پیغمبر اکرم تقدیم می کردند، و چه زنان پاک دامنی که با دادن فرزندان خود و تقدیم فرزندان خود جبهه اسلام را تقویت می کردن و در این راه خوشحال بودن، خصوصا اون زنانی که برای فرزندان خود عشق نمی ریختن از این که پیغمبر اکرم در این جنگ آسیب دیده، برای اون عشق می ریختن. ولذا هنگامی که شایعه قتل پیامبر اکرم در این جنگ به گوش آنان رسید گریان شدن. وقتی که شایعه تکذیب شد اونها به همون حالت نخست برگشتن. اینها نکات ششگانه ایست که در این درس، یعنی درس امروز و درس بعدی، بیان خواهد شد. شما شنوندگان گرامی اگر به دقت درس امروز که درس 31 و درس بعدی را به عنوان درس 32 به دقت گوش کنید، این نکات و غیر این نکات در این درس به روشنی به چشم می خورد. حالا ببینیم جنگ چگونه آغاز می شود. مورخان اسلام می نویسند جنگ احد روز 7 شوال سال 3 هجرت آغاز شد. البته مقدماتش قبل بود، اما سفارای دو لشکر در برابر یک دیگر، یعنی لشکر اسلام در برابر نیروی متجاوز قریش، سفارایی در روز 7 شوال سال 3 هجرت بوده. پیغمبر اکرم در سفارایی لشکر نکاتی را رعایت کرد. اول نکته اینه، پیغمبر اکرم کوه را، یعنی کوه احد را، پشت سر خود قرار داد. لااقل از ناحیه پشت سر پیغمبر اکرم مطمئن باشد، زیرا هنگامی که پشت انسان به کوه باشد، از بالای کوه آمدن و حمله کردن کار مشکل. پشت سر پیغمبر اکرم کوه احد، اما روبروی پیغمبر اکرم مدینه است. این موقعیت جغرافی سربازان اسلامه. اما در اینجا یه نکته ای بود که پیغمبر اکرم به سربازان اسلام تذکر داد. خلاصه تذکر این بود، درست است که پشت سر ما کوه احد، از این طرف آسیب نخواهیم دید، اما در وسط کوه احد یک شکاف و بریدگی خاصی وجود داشت. احتمال می رفت لشکر دشمن کوه احد را دور زند و از وسط اون شکاف در پشت اردوگاه اسلام ظاهر گردد و از عقب جبهه مسلمانان را مورد حمله قرار دهند. این مسئله از نظر نظامی قابل غفلت نبود. به خاطر همین پیامبر اسلام دو دسته تیرانداز ماهر روی تپه‌ای مستقر ساخت و به فرمانده اونها عبدالله ابن جبیر چنین خطاب کرد: فرمود شما با پرتاب کردن تیر دشمن را برانید، نگذارید از پشت سر وارد جبهه گردند و ما را غافلگیر سازد. بعد این جمله را افزود: ما در نبرد با این مشرکان خواه غالب باشیم خواه مغلوب، شما این نقطه را خالی مگذارید. آینده جنگ احد به خوبی نشون داد که این دهلیز یعنی این شکاف یعنی این بریدگی فوق العاده حساس بود و شکست بعدی مسلمانان پس از پیروزی از همین جهت بود که تیراندازان بی انضباطی را به خرج دادند و این سنگر حساس را خالی گذاردند و دشمن شکست خورده و عقب رانده شده با یک حمله دورانه سریع همراه با غافلگیری دهانه دهلیز را از پشت سر مورد حمله قرار. و اینها حاکیت ورود پیغمبر اکرم به اصول نظامی. دستور مؤکد پیامبر به تیراندازان این بود که مطلقا از جای خود حرکت نکنند. این حاکیت اطراع کامل اون حضرت به اصول نظامی بود. اما همگی میدونیم نبوغ نظامی فرمانده تنها ضامن پیروزی قطعی نیست. ضامن پیروزی در صورتی که سربازان با انضباط باشند. اما اگر سرباز قدرت انضباط از دست داد هرگز این نبوغ نظامی به دست نمی کند. قبل از شروع جنگ پیغمبر اکرم این بریدگی را و این شکاف را در نظر گرفته بود و به آنان تذکر داده بود که از این تپه کنار نروید، حتی اگر ما غالب هم شدیم شما در اینجا بمانید. بعدها خواهیم گفت چون این جمعیت این نقطه را به عللی تخلیه کردن، دشمن با یک حرکت دورانی کوه احد را دور زد و از وسط اون شکاف در پشت اردوگاه اسلام ظاهر گردید و مسلمانان را از پشت سر هدف قرار داد. در اوائل درس یادآور شدم پیغمبر اکرم از اصول روانی و مسائل روانی بحث می کرد. در این جنگ خواهیم دید که پیغمبر اکرم چگونه از مسائل روانی بحث می کرد. در اینجا واقعی که یکی از مورخین اسلامی و در باره غزوه های پیغمبر اکرم کتاب مستقلی دارد، در جلد یکم صفحه 221 این جریان را می نویسد پیش از اون که جنگ آغاز گردد رسول خدا شمشیری به دست گرفت و برای تحریک روان سربازان دلیر و شجاع رو به آنها کرد و گفت: من یأخذ هذا السیف به حقه. معنی این جمله اینه: چیست؟ این شمشیر به دست بگیرد و حق اون شمشیر را ادا کند. هنوز طرفین به یک دیگر حمله نکردن، حمله خواهد شروع بشه. گروهی از یاران پیامبر برخواستن، درخواست کردن شمشیر را به اونها لطف کند و آنان حق شمشیر را ادا کنند. ولی پیامبر از دادن شمشیر به آنان امتناع کرد. بعدم سربازی به نام ابو دجانه و بنا به بعضی از ضعف‌ها ابو دجانه سربازی دلیر برخاست. عرض کرد: یا رسول الله، حق این شمشیر چیست که فرد باید بگیرد ادا کند، حق اون شمشیر ادا کند؟ و چگونه میتوان حق عمر ادا کرد. پیامبر فرمود انقدر با این شمشیر بر دشمن بزند تا این شمشیر خم شود. ابو دجانه گفت من حاضرم حق اون شمشیر ادا کنم. از این که این مرد از پیغمبر اکرم از حق شمشیر سؤال کرد و به هدف پیغمبر اکرم واقف شد، پیغمبر اکرم شمشیر را به این مرد داد. این قهرمان دریر اسلام دستمال سرخ رنگی را که در تاریخ به اون میگن دستمال مرد، این دستمال سرخ رنگ را بر سر بست و شمشیر از پیامبر گرفت. تاریخ میگوید این سرباز دریر هر موقع چنین دستمالی به سر میبست که نشانه اون بود که این سرباز تا جان در لب دارد نبرد خواهد کرد. او به شان یک پلنگ مغرور راه می‌رفت و افتخاری که نصیب او شده بود فوق العاده مسرور بود و از این افتخار مسرور بود. علاوه اون دستمال سرخ رنگ بر شکوه او می‌افزود. در اینجاست که می‌فهمیم که چگونه می‌شود از مسائل روانی برای تحقیق یک نظام و یک جمعیت بهره گرفت، خصوصا یارانی که در اصحاب پیامبر اکرمن، اونها برای حق و معنویت نبرد میکنن و آنان هدفی جز آزادی عقیده و انگیزه الهی و عشق به کمال چیزی در دل آنان نیست. بنابراین یک چنین عمل دیگران را تحریک کرد. زبیر ابن عوام که خود سرباز دلاوری بود، از این که پیامبر شمشیر را به او نداد کمی ناراحت شد. با خود گفت من باید ببینم ابو دجانه چه میکنم و پایگ شجاعت او را به دست بیارم. خود زبیر یک مردی است قهرمان، میگوید من در میدان به دنبال ابو دجانه بودم، هیچ قهرمانی با او روبرو نمیشد مگر اینکه او را از پا در میآورد. پس میگوید میان ارتش قریش پهلوانی بود که زخمیهای مسلمانان را به سرعت سر میبرید و من از العمل فوق العاده ناراحت بودم. از حسن اتفاق با ابو دجانه روبرو گردید. پس از اون که چند ضربت میان این دو نفر رفت و بدل شد، پهلوان قریش به دست. حتی خود ابو دجانه بعدن نقل می کند، می گوید کسی را دیدم که لشکر قریش را برای دفاع تحریک می نماید. من به سوی او رفتم ببینم این چیز که ارتش قریش را علیه اسلام تحریک می کند. شمشیر بالای سرش بردم، سخت ناله کرد. یک مرتبه دیدم عجب، اینی که دارد سربازان قریش را علیه اسلام تحقیق میکنه زن ابو سفیان هنده. من شمشیر رسول خدا را پاکتر از اون دیدم بر فرق زنی وارد کنم که اون زن زن آلودهیست به نام هند. اینها مقدمات شروع این جنگ. حالا ببینیم جنگ چگونه شروع میشود. باید آرایش طرفین را بررسی کنیم، ببینیم آنان آرایش چگونه دادن و پیغمبر اکرم چگونه آرایش داد. آرایش پیغمبر اکرم چنانچه واقعی مورخ بزرگ اسلام میگوید به صورت زیر بود. اولا تعداد سربازان مسلمان 700 تن بود. این 700 تن در برابر 3000 نفر از قریش قرار گرفته بودند. رسول خدا با انشاء خطبه ای روحیه سربازان اسلام را احیا کرد. رسول خدا پس از منظم کردن صفوف رو به مسلمانان کرد و گفت من شما را به اون چی که خداوند به من سفارش کرده است توصیه می کنم. تذکر می دهم فرمان خدا را اطاعت کنید، از مخالفت او بپرهیزید. سپس افزو مبارزه با دشمن مشکل و پر زحمت است و کمتر کسی است که در برابر او مقاومت کند مگر اونهایی که خداوند اونها را راه نمایی کرده و تقویت نموده است. زیرا خدا با اطاعت کنندگان فرمان او به شیطان همراه کسانی است که خدا را نافرمانی کنند. این خطبه را انشا کرد و یکی از عملیاتش همون بود که یادآور شدیم 50 تیرانداز بر پنجه عینه یعنی همون شکاف کوه احد نصب کرد و کوه احد را پشت سر و مدینه را پیش رو قرار داد. در حالی که پیاده راه می رفت صفوف را منظم می کرد و جایگاه هر افسری را معین می نمود، دسته ای را مقدم و گروهی را مؤخر می ساخت. او به قبلی در تنظیم صفوف دقت می کرد که هرگاه شانه سربازی جلوتر بود فوراً او را به عقب می بود. پیغمبر اکرم از این راه به آرایش سربازانش پرداخت. علاوه بر این مسئله صبر را در این جنگ یادآور شد. فرمود پیش از هر چیز در جهاد استقامت داشته باشید و بدین وسیله سعادتهایی که خداوند به شما وعده داده است برای خود فراهم کنید. مورخین جمله پیغمبر اکرم را در این مورد چنین نقل میکنند، فرمود فاستفتحوا اعمالکم بالصبر علی الجهاد، کارهای نبردی خود را از طریق صبر در طریق جهاد باز کنید و و طلب صد کنید. و تلسو بزاده که ما وعدکم الله از طریق صبر و استواری به استقامت وعده های الهی را برای خود بخواهید. این جمله ها معنی صبر را برای ما روشن می کند. معنی صبر اون نیست که دشمنان اسلام در نوشته های گمراه کننده خود نوشتند. مابدی ها در باره فرهنگ اسلام مداخله های بی جهتی می کنم، خصوصا مابدی های وطنی، مارکسیست های وطنی در نوشته های بی پایه های خود صبر بد معنا کرده اند. اونها فکر می کنند معنای صبر که یکی از شیوه های اخلاقی اسلامی به معنی توسری خوردن، در حالی که در اینجا پیغمبر اکرم صبر را کلید پیروزی می داند. فرماید فاستفتحوا اعمالکم بالصبر علی الجهاد و تمسوا بذلک ما وعدکم الله، ما از طریق صبر و استقامت طلب پیروزی کنید و به وعده های الهی از طریق صبر برسید. صبر به معنای استقامت. بعدا پیغمبر اکرم فرمود جبرئیل امین به من گفته که هیچ کس در این جهان نمی میرد مگر اون که آخرین ذره روزی خود را می خورد. و تا لحظه ای که بعدا پیغمبر اکرم این جمله را هم گفت، تا لحظه ای که فرمان نبرد صادر نشده است کسی دست به جنگ نزند. این آرایش پیغمبر اکرم بود به شکلی که مورخان نقل کردند. الان ببینیم دشمن چگونه صفوف خود را منظم می کند. فرمانده سپاه دشمن ابو سفیانه. او ارتش خود را سه قسمت کرد. پیاده نظام زره پوش را در وسط قرار داد، گروهی را به فرمانده خالد بن ولید برای میمنه یعنی سمت راست گمارد، گروه دیگری را به سمت چپ به فرماندهی اکرمه فرزند ابو جهل معین کرد. علاوه بر اینها یک دسته چهارمی هم درست کرد، دسته مخصوصی را به عنوان پیش قرابران نبرد که پرچمداران در میان آنها بودند در پیشاپیش ارتش قریش قرار داد. پس رو به پرچمداران کرد که همگی از قبیله بنی عبددار بودن. گفت پیروزی لشکر در جرو استقامت و پازداری پرچمداران است و ما روز بعد از این ناحیه شکست خوردیم. اگر قبیله بنی عبددار در حفظ پرچم شایستگی از خود نشان ندهد، ممکن است افتخار پرچمداری نصیب قبیله دیگر گردد. این سخنان ابو سفیان برای فرزندان عبددار که همه آنان پرچمدار بودند به قدری اثر کرد و نخستین پرچمدار دشمن از همین قبیله طلحه بن ابی طلحه است. این مرد شجاع و نخستین پرچمدار و در آینده خواهیم گفت این مرد به وسیله علی بن ابی طالب کشته شد. این آرایش جنگی. و اما جنگ چگونه آغاز می شود؟ این مسئله را ابن هشام در سیره خود جلد 2 صفحه 12 می نویسد. او می نویسد شروع جنگ از ناحیه قریش بود. چطور؟ ابو عامر که از فراریان مدینه بود، جنگ از طریق او آغاز شد. او از قبیله اوس بود و اول اسلام آورده بود، بعدن از مسلمانان برید و به مکه گریخت. او بر اثر مخالفت با اسلام از مدینه به مکه رفت و 15 نفر از اوسیانم همراه او بودن. او تصور میکرد که اگر اوسیان او را ببینن دست از یاره پیامبر بر میدارن و ازا در این راه پیش قدم شد، تیری پرتاب کند، حمله کند و خود را نشون دهد تا مسلمانان اوسی از کنار پیغمبر اکرم پس گردن به سوی ابو عامر بیایم. اما او مسئله را نفهمیده بود که اسلام با این مردم چه کرده. این انقلاب در مدینه یک انقلاب عمیقی بوده، دلها و قلبهای اینها را از صفات جاهلی تعصبهای قبیله‌ای خسته و اینها را به صورت یک مسلمان که عشقش به وطن کمتر است از عشق به هدف و در حقیقت عشق به هدف برای او مطرح است، نه عشق به قبیله و نه عشق به عوامل دیگر. جنگ آغاز شد. در اینجا ببینیم پرچمدار پیغمبر اکرم چیه. پرچمدار قریش فرزندان عبددار، اولین پرچمدارشون طلحه ابن ابی طلحه بود که حتی او را کفش الکتیبه می گفتن. کفش الکتیبه که اگر بنا باشد معادل فارسی بگذاریم باید بگیم مرد شماره یک پیش قرابران لشکر. پیغمبر اکرم برای این که با ارتش قریش یک نوع هماهنگی باشد یک نفر از مسلمانان را به نام مصعب بن عمیر که او هم از قبیله عبددار انتخاب کرد. گفت پرچمدار ما هم مصعب باشد که او از قبیله عبددار. پرچم در دست مصعب بود تا روزی که تا لحظه ای که مصعب زنده بود حامل پرچم مصعب. تاریخ میگه هنگامی که مصعب کشته شد پرچمدار مهاجران علی بن ابی طالب بود. و این مسئله را بلاذری در تاریخ خودش نقل کرده است. جنگ شروع می شود. در این جنگ جرأت نکرد سراغ این قهرمان خشمگین که لقب کفش الکتیب دارد برود. تاریخ می گوید در همین پیروزی اول علی بن ابی طالب پیش را پس تبادل چند زبد به شمشیر علی نخستین مرد شماره یکی پیش قرابران لشکر یعنی طلحه ابن ابی طلحه کشته شد و به روی خاک افتاد. ابو سفیان افراد 9 نفر گمارده بود که اگر پرچم از دست کسی افتاد دومی بردارد. حالا ببینیم این 9 نفر در این مرحله چی میشه؟ تا تاریخ به ما میگوید با کشته شدن طلحه نوبت پرچمداری به تناوب به دو برادر وی رسید. این دو برادر چه شدن؟ این دو برادر به وسیله تیرهای سباز مجاهدی به نام عاصم ابن ثابت از تاج در آمدن. امیر مؤمنان بعد از قتل خلیفه دوم، یعنی پس از تمام شدن شورای خلافت، یک سخنرانی کرده. اون سخنرانی را مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 20 صفحه 51 ضبط کرده. ما از اون سخنرانی می فهمیم که سهم علی بن ابی طالب در این پیروزی نخست چی بوده. آقا امیر مؤمنان در اون سخنرانی قرید به این دارد که ما اجمال اون را میگیم. اون این است که ارتش قریش 9 را برای پرچمداری ذخیره کرده بود و بنا بود که آنان به ترتیب مخصوصی حامل پرچم گردند و اگر اولی کشته شد دومی پرچم را بردارد تا برسد به آخر. و همه این پرچمداران که از دلاوران قبیله بنی عبددار بودن روز احد با شمشیر علی کشته شدند. و پس از اینها یک غلام حبشی به نام سوعب که هیکلی مهی و قیافه وحشت آوری داشت پرچم را برداشت و بارد کار و او هم با ضربت علی ابن ابی طالب از پای در آمد. علی در یک انجمن بزرگی که یاران رسول خدا در اونجا جمع بودن چنین میگوید: آیا به خاطر داری که من شب 9 از قبیله بنی عبددار را که هر یکی مبارز میطلبید یکی پس از دیگری پرچم به دست میگره نعره میکشید از سر شماها کوتاه کردم؟ تاریخ میگوید همه حضار مجلس علی را تصدیق کردم. بعد علی ابن ابی طالب فرمود به خاطر داری پس از 9 اون غلام حبشی به نام سوعب وارد میدان شد و هدفی جز کشتن رسول خدا نداشت؟ به قدری خشمناک بود که دهانش کف کرده و چشمهای او سرخ شده بود. شما از دیدن این جنگاور مهی وحشت زده عقب رفتید و من پیش رفتم ضربتی بر کمر او زدم و او را از پای در آوردم. حضار مجلس همگی علی در این مسئله تصدیق کردم. بنابراین در این پیروزه اول مقام و موقع جس علی کمتر در تاریخ بیان شده که اصولا 9 پرچمدار به وسیله علی ابن ابی طالب کشته میشه. به اینها حاکی از گنبازی به ایمان و اخلاص به اینکه علی ابن ابی طالب در راه هدف چیزی را اصیل نمیدانست جز اینکه باید خود را فدای هدف کند. و اینکه در بعضی از تاریخ دارد و الانم یادآور شدم عاصم ابن ثابت تیراندازی کرد، مانع ندارد که هم تیر او اصابت کند و هم علی ابن ابی طالب در اون قتل شریک باشد. در اینجا برمیگردیم به جنگ احد از دیده دیگر میگریم. هنوز در مرحله اول مرحله پیروزی به خاطر داشته باشیم که این جنگ 3 دارد: پیروزی 1، شکست 2، پیروزی مجدد. فعلا بحث ما در باره پیروزی نخسته. ما چند دیدیم که جنگ ویتنام در حقیقت با آمریکا بود یا آمریکا با مردم ویتنام جنگ میکرد. شرارن این مسئله را میشنیدیم که سربازان آمریکا هنگامی که خسته میشدن برای آنان رقاصه های از خارج میآوردن. رقاصه ها برای آنها میرقصیدن و آنها را دلگرم به جنگ میکردن. اما هرچه این رقاصه ها آمد نتوانست با مردم پا برهنه ویتنام که از نظر سلاح جنگی بسیار در درجه نازل بودن مبارزه کنند. فرق از میان یک ویتنامی که برای هدف جنگی و فرق است میان یک ویتنامی که برای انگیزه معنوی جنگی و آن سرباز آمریکایی که نداند برای چی می جنگد و چرا از ماورای بهار آمده، در این نقطه با یک مردم ضعیف و مستضعف نبرد می کنید. ولی هر چه رقاص آوردن اثر نکرد. حتی در این جنگ تحمیلی بر ایران این مسئله برای ما نمایان بود که برای آنان لوازم رنگارنگ، وسائل شهوت رنگارنگ در تمام نقطه ها فراهم کرده بودن، اما این سرفازان ایرانی و جنبازان ایرانی و پاسداران اسلام در نبرد پیروز شدن، در حالی که اینها نه اون وسائل را داشتن و نه اون استراحت. چرا؟ اینها یک انگیزه معنوی داشتن، اونها انگیزه مادی. سرباز مجهز به انگیزه معنوی مسلمن پیروز بر اون سربازی که برای شهوت می جنگد. اتفاقا ما این مسئله را در جنگ احد می دیم. تاریخ به ما می گوید این ملت برای شهوت می جنگد. زنانی را ابو سفیان آورده بود برای تحقیق سربازان قریش. زنان قریش که در پیشاپیش آنان هند، مادر معاویه، همسر ابو سفیان، با دست و دایره آمدن وسط میدان، سربازان قریش را به خونریزی و کینه‌جویی دعوت می‌کردند. و اشعاری که در اینجا می‌خوندم حاکی از این است که محرک امور جنسی بود، محرک نیل به شهوات مادی بود. ترانه ای که زنان دایره زن با آهنگ‌های محسوسی در میان صفوف لشکر می سرودن، همه اینها هاکیست که سربازان قریش چه روحیه ای داشتن. زنان قریش رو به سربازان قریش می کردن، این دو بیت را می خوندن: نحن بنات و طارقن، نحن بنات و طارقن، نمشی علن نمارقی، این تقبلو نعانقو، این تقبلو نفارقو. زن ما دختران طارقی، روی فرشهای گرنبه ها راه می رویم. اگر شما رو به دشمن کردید، با مسلمانان جنگ کردید، با شما هم بستر می شدید. و اگر پشت به دشمن کردید و فرار کردی، ما از شما جدا می شدیم. معنویت اونها در این پایه بود که اگر بجنگی با شما ها حاضریم همبستر بشدیم، اما اگر انکار نکنید از شما جدا می شدیم. به طور مسلم ملتی که نبرد و جنگ اونها بر محور امور جنسی باشد و هدفی جز نیل به امور مادی و لذایذ بهیمی نباشد، با ملتی که برای یک هدف مقدس معنوی، با نمد گسترش اسلام، بالا بردن سطح افکار بشر، آزاد کردن بشر از پرستش چوب و گل، سندبر فرد روشنی خواهد داشت. فرد غیر قابل مقایسه و نظار روی دو انگیزه که در این دو گروه بود چیزی نگذشت که در پرکو جنبازی سرداران رشید اسلام، مانند علی، مانند حمزه، مانند ابو دجانه و مانند زبیر، لشکر قریش اسلحه و غنایم را به زمین نهادن و با فضاحت عجیبی پا به فرار گذاردن و افتخار جلیلی نصیب سربازان اسلام کردن. در اینجا مرحله نخست از این جنگ به پایان رسید، مرحله پیروزی. الان وارد مرحله دیگر می شدیم، مرحله دوم، مرحله شکست. برای اولین بار است که سپاه اسلام شکست می خورد، اونم شکست بعد از پیروزی. باید ببینیم چرا غالب شدن و باید ببینیم چرا مغلوب شدن. بعدن در درس آینده باز باید بدانیم چرا بار دیگر پیروز گشتن، غالب شدن چون سربازان اسلام تا آخر لحظه پیروزی انگیزه ای جز جهاد در راه خدا، کسب رضایت خدا، نشر آیین توحید، برداشتن هر نوع مانعی بر سر راه حکومت الله، جز اینها نداشت. اما چرا مغلوب شدن؟ در اصلا نیت ها آلوده شد، در اصلا اون خلوص از دین رفت. مغلوب شدن چرا؟ چون بعد از پیروزی هدف و نیت مسلمانان دگرگون گردید. توجه به غنایم لشکر قریش که از خود در میدان نهاده بودن و پا به فرار گذارده بودن، این مسئله اخلاص آنان را آلوده ساخت و فرمان پیامبر را فراموش کردند. من این جمله را بشکافم که چگونه اخلاص آنان آلوده شد و چگونه اخلاص آنان تبدیل به غور در امور مادی شد. اگر خاطرتون باشد در اول درس در تشریح اوضاع جغرافیایی احد این نکته را یادآور شدیم که در وسط کوه احد شکاف و بریدگی خاصی قرار داشت و پیامبر نگهبان دره پشت جبهه را به 50 نفر تیرانداز به ریاست عبدالله ابن جبیر سپرد و به فرمانده آنان دستور داد که با پرتاب کردن تیر از عبور دشمن از شکاف کوه جلوگیری کنند و هیچگاه این نقطه را خالی نگذارند، خواه مسلمانان غالب شدند، خواه مسلمانان مغلوب. ولی متاسفانه این جمعیت پیام پیغمبر اکرم را بعد از مدتی نادیده گرفتند. لحظه ای که ارتش قریش سلاح و متاع خود را در میدان به زمین نهاد و برای حفظ جان خود از همه چیز صرف نظر کرد، گروه انگوش شماری از افسران ارشد اسلام که بیعت خود را بر اساس بذل جان نهاده بودند به تعقیب دشمن در خارج از میدان نبرد پرداختند. که قبلی اونها را تعقیب کردند که از میدان دورشون کردند، اونها راه مکه را پیش گرفتند. اما چه کنیم، اکثریت مسلمانان از تعقیب دشمن صرف نظر کردند، سلاح به زمین گذاردند و به گردآوری غنایم اشتغال ورزیدند و به جوان خود کار خود را انجام یافت ترقی کردند. در اینجا لحظه لحظه خطرناکی، هیچ معلوم نیست که این فرار دشمن یک فرار تاکتیکی باشد. عقب نشینی دشمن یک عقب نشینی به اصطلاح تاکتیکی و فریب زنی. نگهبانان دره پشت جبهه که پیغمبر اکرم اونجا را یک دره خطرناکی تشخیص داده بود، نگهبانانم فرصت را مقتنم شمردن و با خود گفتن توقف ما در اینجا بیجا، ما نیز در گرد آوری غنایم شریک باشیم. فرمانده آنان گفت رسول خدا دستور داده است که ما از اینجا حرکت نکنیم، خواه ارتش اسلام فاتح باشد یا مغلوب. اکثریت نگهبانان تیرانداز دستور فرمانده را نادیده گرفتند، در مقابل فرمانده مجادله کردند، گفتند توقف ما در اینجا بی ثمر است و منظور پیامبر جز این نبود که ما در حال جنگ در این درز نگهبانی بدهیم، الان که نبرد پایان یافتند. هر اینها آشنا به رموز جنگی و نظامی نیستند که این فرار دشمن ممکن است در آینده یک واکنش بدی داشته باشد. از این جهت از این 50 تن 40 نفر دره را یعنی اون تپه را تخلیه کردند، فقط 10 نفر ما. در میان ارتش قریش یک نظامی آشنا به رموز جنگی که بعدها هم اسلام آورد در بعضی از فتوحات نبوغ نظامی خود را نشون داد، در اینجا او از فرصت استفاده کرد. خالد ابن ولید قهرمان شجاع و جنگ آزموده بود و از آغاز نبرد می دانست که دهانه دهلیز کلید پیروزی. حتی چند بار خواسته بود از آنجا وارد پشت جبهه جنگ شود و با تیراندازان روبرو شده بود. تیراندازان با پرتاب کردن تیر اونها را عقب رانده بودند. او می دانست که اینجا کلید فتح و لذا هنگامی که فهمی بالای تپه از تیراندازان مسلمان خالی شده از جز 10 نفر بیش باقی نمونده، این ارتش پا به فرار با یک حمله دورانه توأم با غافلگیری در پشت سر مسلمانان ظاهر گردید و مقاومت گروه کمی یعنی اون 10 نفر روی تپه مستقر بودن سودی نبخشید. تمام اون 10 نفر جان خود را در این راه از دست دادن. در این موقع سربازان خالد و سربازان اکرمی از همین دره یک مرتبه در پشت ظاهر شد که موقعی که مسلمانان سلاح به زمین نهادن و مشغول گرد آوریه شناخی می جنیدن. خالد اونگاه که این نقطه حساس تصرف کرد، ارتش شکست خورده قریش را که در حال فرار بود برای همکاری دعوت کرد و با فریاد ها و نعره های زیاد روح مقاومت به استقامت قریش را تقویت کرد. چیزی نگذشت که بر اثر از همپاشیدگی وقت صفوف مسلمانان، ارتش قریش سربازان اسلام را احاطه کرد. مجدداً جنگ و نبرد میان آنان آغاز گردید. اما چه سودی دارد؟ دشمن مسلح در حالی که مسلمانان سلاحشون در نقطه دور مشغول گرد آوری غنایم است. این شکست را باید بر گردن اون 40 نفر نهاد. از ناحیه کوتاهی اون گروه شد که هدفهای مادی مایه خالی شدن سنگرها شد و اینها ندونستن که پیغمبر اکرم چرا این همه اصرار بر این تپه داشت، بر این بریدگی داشت و به اصطلاح بر این سنگه اینه این داشت. حمله خالد با حمله اکرمه فرزند ابی جهل تقیید شد. هرچمت که بی سابقه و شگفت آوری در ارتش اسلام به وجود آمد. مسلمانان چاره ندیدن جز اینکه به طور دسته های پراکنده به دفاع بپردازن. ولی هیا رشته فرماندهی از هم گسیخته شده. نمی توانند فرماندهی واحد پیدا کنم. فلزا سربازان اسلام در این مقطع موفقیتی به دست نیاوردن. طرف ها که سنگینی دادن. گروهی از سربازان اسلام به دست خود سربازان مسلمان کشته شد. حملات خالد و اکرمه روحیه ارتش قریش را تقویت کرد. نیروی عقب نشسته قریش بار دیگر به جبهه وارد شد و به کشته مالی آنان پرداخت و مسلمانان را از هر طرف به محاصره افکندند و مسلمانان 70 کشته در این مقطع دوم دادند. حتی در اینجا اینها توانستن از یک مسئله روانی هم به کار ببرن. برای سربازان اسلام، سربازان ما که این درسهای تاریخی را می شنوند، همیشه باید بدانن پیروزی های موقت تضمین کننده پیروزی های دائم نیست. باید بدانن گوش دادن به فرماندهی، انضباط سربازی کلید پیروزی و کلید غلبه. جنگ احد در این مقصد من به شما درس میده. باز این قصه تاریخی که الان نقل میکنم مهمه. باید بدونیم دشمن گاهی از مسائل روانی علیه یک جمعیت بهره میگیرد. در اینجا دارم ارتش قریش برای اینکه روحیه مسلمانان را با شکست روبرو سازد، شایعی در میان سربازان اسلام پخش کردن، دست جمعی حوار کشیدن، فریاد کشیدن علا قد قتل محمد، علا قد قتل محمد، علا قد قتل محمد. ای مردم آگاه باشید، محمد کشته شد، محمد کشته شد، محمد کشته شد. این سربازانی که انضباط را از دست دادن، در همین جا که داشتن یک نوع دفاع به اصطلاح ضعیف میکردن، انتشار این خبر بی اساس باعث جرأت دشمن کردی و باعث نومیده مسلمانان و لشکر قریش موجاسا به حرکت در آمد و هر فردی فعالیت میکرد در بریدن اعضاء مسلمانانی که به روی زمین افتادن. این خبر به همون اندازه در تقویت روحیه لشکر دشمن تأثیر داشت، چند برابر روحیه مجاهدان اسلام را تضعیف نمود، به طوری که اکثریت قابل ملاحظه ای از مسلمانان دست از جنگ کشیدن و به کوه پناه بردن و جز انگروه انگوش شماری در میدان باقی نماند. به این قصه شکست و این فراز شکست درست تلخه، اما همین درخت تلخ برای ما میوه های شیری میخواهد تا این درس شد که مسلمانان در نبردهای آینده انضباط سربازی را رعایت کنند. در اینجا مقطع دوم تمام، فراز دوم تمام، باید ببینیم فراز سوم چگونه شروع میشود. اولا ببینیم چه افرادی در میدان باقی موندن و چه افرادی گریختن. یک، به آنها که گریختن منطقشون چی بود؟ ثالثا عوامل پیروزی مجدد چه شد؟ علاوه بر این در اینجا آیات قرآن که در سوره آل عمران وارد شده، آیات آل عمران پرده از روی حقیقت برمی دارد و برای ما می رسارد گروهی که همیشه به اصطلاح بلوف می گفتن و اینها ادعاهایی می کردن، اینها در جنگ احد فرار کردن، جز جمعیت کم برای اصطلاح محک شد برای شناختن مؤمن واقعی از مدعیان ایمان. خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود حد که درودش باشد. برای برنامه دیگر درس آینده ما این فراز سوم را که در حقیقت نیوهی بار دیگر مسلمانان از